بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت شما بینندگان عزیز، همراهان گرامی. انشالله که حالتون خوب باشه. با یکی دیگه از برنامه‌ای که به همت دفتر ارتباطات فرهنگی تهیه میشه خدمت شما هستیم و در این برنامه میخوام گفتگو کنم با کارشناس محترم مجدالسلام والمسلمین جناب دکتر محمد جواد یاوری، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی و اجتماعی که در خدمتشون هستیم. جناب دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ایام ماه ربیع رو تبریک عرض می‌کنم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. جناب دکتر، بحثی که داریم با حضرت عالی پیرامون بیانات مقام معظم رهبری از شهریور امسال، شهریور 1402، حضرت آقا صحبتی که داشتن با مردم سیستان و در واقع استان خراسان حضرت آقا صحبتی که داشتن با مردم سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی، به یک نکته راهبردی و کلیدی اشاره کردن نسبت به تحولاتی که در دنیا داره رقم میخوره و فرمودن که ما نسبت به تحولات نباید غافل باشیم و دشمن میخواد ما رو در واقع به یک غفلتی فرو ببره و نقشه و طرح خودش رو جلو ببره، و به صورت خاص تأکید کردن بر روی نکته وحدت ملی و امنیت ملی که دشمن این دو رو نشونه گرفت. حالا سوالی که از حضرت عالی داریم و میخوام پیرامش برام توضیح بدید، وحدت ملی ما در جامعه که حالا ما داریم و خب مذاهب مختلفی از در جامعه ما و کشوری داریم که قومیت‌های مختلفی درش هستن، این وحدت ملی چه نقشی میتونه داشته باشه در تحقق یک دنیای جدید با یک نظم جدید با امنیت و با شاخص‌های در واقع خوب و درجه یک؟
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. امنیت ملی و وحدت ملی طبیعتاً در صحبت‌های مقام معظم رهبری ناظر به هم گذشته است و هم آینده، و حتی در بحث‌های مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم هم به این مباحث
بله
اشاره شده. چند تا نکته حائز اهمیت است. مقام معظم رهبری این صحبت ها رو که بیان کردن ناظر به تحولات جاری در جهان هست که ایران به عنوان یک در واقع کشور اثرگذار، یک قدرت اثرگذار در منطقه که خطراتی داره.
بله.
و این ایران الان تونسته خودش عرضه بکنه، از حیثیت خودش دفاع کنه، از ظرفیت های خودش دفاع بکنه، قدرت خودش رو، قدرت نرم و سخت خودش رو یا عرضه بکنه یا انتقال بده و نشون بده به دنیا، و دنیا به این نتیجه رسیدن که خب یه خطری در بیخ گوششون هست. این خطر قدرت جمهوری اسلامی ایران با اندیشه هایی که داره، و این اندیشه ها تبدیل به یک در واقع رفتار سیاسی یا جغرافیای سیاسی در منطقه شده که بر تحولات در واقع معاصر تاثیرگذار بوده، مثل جریان مقاومت.
بله.
انتقال مفاهیم ارزشی عدالت، مبارزه با ظلم،
استکبارستیزی
و در واقع مبارزه با امپریالیسم، اینها رو به دنیا مخابره کرده و در دوروبر خودش هم تونسته یک اتحادی رو در منطقه ایجاد بکنه.
بله.
یک نگاه عدم وابستگی به غرب و سلطه غرب رو هم داره پایه‌گذاری میکنه. این نکته بسیار مهمیه که امثال عربستان اینها فهمیدن که باید دور و بر سراغ ایران بیان. این عدم اطمینان و عدم وابستگی به اونجا رو هم در واقع داره عرضه میکنه.
بله.
صهیونیست به این نتیجه رسیده، انگلیس، آمریکا، اینها به این نتیجه رسیدن که در واقع ایران تبدیل به قدرت شد. نکته ای که وجود داره، اگر میخوایم به عبارت دیگر از این مسئله دفاع کنیم، یک کتابی هست به نام ژئوپلیتیک شیعه.
بله.
آقای فرانسواتوال.
بله.
آقای فرانسواتوال تو اون کتاب مسئله شیعه ایران و خاورمیانه رو مسئله اساسی خودش قرار میده و متغیرها رو بر اساس این داره بیان میکنه. میگه اونی که در منطقه از گذشتشون، کتاب سالهاست نوشته،
بله،
میگه اونی که تأثیر گذاره در منطقه از اندیشه شیعه است. گفتمان شیعه گفتمان ولایت فقیه، گفتمان شیعه گفتمان امامت و رهبری امت اسلامیه، گفتمان شیعه مبارزه با ظلمه.
همین گفتمان جناب استاد، همین گفتمانی که شما می‌فرمایید گفتمان حالا مقاومت، انقلاب اسلامی، تعبیرهای مختلف ازش به کار بردید، چه نسبتی با وحدت داره؟ یه امت اسلامی رو اشاره کردید.
ببینید این ظرفیت ها رو داره و از همه مهمتر گفتمان انقلاب اسلامی گفتمان اتحاد اسلامی است. اتحاد اسلامی یک، دو، در واقع اتحاد اجتماعی و اتحاد اسلامی رو برای چی میخواد؟ برای تحقق تمدن اسلامی میخواد.
یعنی یک اتحاد جماهیر اسلامی
هم اتحاد
برای رسیدن به
جغرافیای سیاسی ایران رو و هر جامعه اسلامی رو برای چی میخواد؟
اسلام و تمدن.
تمدن اسلامی. چرا؟ چون ببینید ما در حوزه روابط بین‌الملل وقتی بحث میکنیم یه غرب داریم یه شرق از لحاظ فکری و فرهنگی.
بله.
که دنیای شرق بخش غرب آسیا یا خاورمیانه که قدیم خودشون میگفتن، الان این یک ظرفیتی به نام اسلام دارد، تولید کننده تمدن است و این تمدن اسلامی مقاومت کرده در مقابل غرب و حتی میره غرب رو هم متحول بکنه، چون گفتمان مقاومت هرچی داشته های چنده های غرب رو نابود کرده که همین آخرش بحث داعش بوده.
بله.
خب الان که تونسته در همین قضای اخیر هم جریان اختشاشات رو هم ایران بتونه سرکوب بکنه، ظرفیت شیعه و ظرفیت گفتمانی شیعه و جمهوری اسلامی ایران این ظرفیت گفتمانی رو تحقق بخشیده، اینا دنبال این هستن که آسیب بزنن. خب اون ثقل مرکزی آسیب زدن به امت اسلامی کجاست؟ اونی که باعث تقویتش میشه. مثل کسی هست که اگر بیمار شده داروی بهش میدن، اون دارو برای اون بخشیه که مریض هست و اصلاح میکنه و این بهبود پیدا میکنه.
بله.
اونا دنبال این میگردن که اون محل رو پیدا کنن.
یعنی اونها متوجه اون وحدت شدن، میخوان همین از بین ببرن.
دو تا مسئله مقام معظم و رهبری با درایت، دو تا مسئله بنیادی و پایه است. یکی وحدته، وحدت هم عقیدتی هم اجتماعی، یا
بله.
اتحاد عقیدتی و اجتماعیه.
بله.
یکی مسئله امنیته. خب حالا من توضیح میدم. در موضع مسئله وحدت، ما مسئله وحدت وقتی تفکیک شد، تشتت شد، همون عبارتی که در واقع مشرکین گفتن وقتی پیامبر دین اسلام رو آورد، تشتت امورنا، امور ما رو مختل کرد، متشتت کرد. چون از هم گسیخت، جامعه شرک رو نابود کرد دیگه.
بله.
خب تکه و پاره کرد. الان اینها میخوان چیکار کنن؟ با از بین بردن اتحاد مذهبی یا اتحاد اجتماعی، به ویژه اتحاد اجتماعی، یا در اون مشترک، مرادم از اتحاد مذهبی اتحاد اشتراکات مذهبی مثل قرآن و سنته.
بله.
یا اتحاد اجتماعی و مسائل اجتماعی، یا اتحاد سیاسی، حتی جغرافی سیاسی، اینا میخوان در واقع یک جریان چند قطبی رو در داخل یک کشور و حتی جان اسلام ایجاد بکنه، مثلا در ایران، چون نسخه ایران است، روی ایران متمرکز میشه. در ایران این چندگانی رو وقتی ایجاد کردن، از درون خودتو تجزیه کنی به نفعته.
یعنی اون نقطه وحدت بشه گسلی که همواره در حال
دشمن باید هزینه بکنه بیاد حمله نظامی بکنه که یک کشور اینا رو تک و پاره بکنه.
اما اگه اون اختلاف باشه خودمون در درون
میکنه. یعنی شما اونجا نشستیم میخندیم این کارشو میکنه، بعد تو همین مسلطش میشی. مگر در خاورمیانه که ایجاد شد دولت عثمانی رفت، چجوری دولت عثمانی تکه و پاره شد؟
با همین اختلاف ها
همین بود دیگه. اینها اومدن تکه و پاره کردن، غربی ها اومدن هر کدوم یه بخشی رو بردن، بعدن حالا کشور مستقلی تشکیل شد. به هر حال از درون این وحدت اجتماعی رو اگر حول محور اون انقلاب اسلامی، امام رحمت الله علیه، شهدا، یعنی این ارزش ها، این اتحاد اجتماعی رو ایجاد میکنه.
بله.
جغرافی سیاسی و چیزایی که داریم، اگه حول محور اینها نباشه و این ایجاد اتحاد اجتماعی نباشه،
میشه ناامنی.
خود اون ناامنی ایجاد میکنه، خود اون تجزیه ایجاد میکنه، خود اون حتی تکه و پاره شدن اسلام. خب اون وقت مثل اون داستان مخمل باف میمونه. مخمل بافی که کمونیست بود، خب مسلمان شد، بعد دوباره به کمونیست برگشت. الان میخواد بگه که خدا نیست. باید چیکار کنه؟ باید دو نفر آدم رو ببره در هندوستان بگه خدا نیست. هیچ وقت اون دوتا آدم رو در اون فیلم فریاد مورچاکی درست کرد، هیچ وقت اون دوتا آدم رو نیاورد در ایران یا عربستان، برد در هندوستانی که هزاران مذهب داره.
بله.
یعنی شما به هیچ میرسید. دقیقاً اینها هم به همین، یعنی در واقع وقتی یک مسلمان نگاه میکنه میگه ایران که نماد این بود، نماد مقاومت بود، تجزیه شد، هیچی ازش نمون، بعد وقت امنیت جامعه اسلامی به خطر میفته،
سایر کشورها مجامع. بله،
یه نکته. نکته دوم خود مسئله امنیت که آقا فرمودن. امنیت ببینید برای چیه؟ امنیت برای یک حکومت اسلامی، دو دستاوردهای حکومت اسلامی.
تا امنیت نباشه پیشرفتی هم نیست.
در تمدن وقتی ما بحث میکنیم، بحثای نظریه تمدن رو مطرح میکنیم، فلسفه تمدن رو مطرح میکنیم، یکی از پایه‌های رسیدن به تمدن، ایجاد تمدن، امنیت. وقتی ناامنی باشه شما میشه درگیری، کی فعالیت تمدنی داری؟
بله.
کی رشد میکنی؟ کی به اون اهدافت میخوای برسی؟ کی اون اندیشات میخوای تحقق باشی؟ کی به اون قدرتی که ایران در واقع تام میشه میخواد در منطقه ایجاد بکنه یا عرضه بکنه که به اون خواهی رسید؟ پس مسئله امنیت هم در کنار وحدت بسیار بسیار، این دوتا باله.
بله.
مسئله امنیت رو وقتی مقام معظم رهبری با درایت به این مسئله اشاره کردن، ما در دوره‌های تاریخی وقتی نگاه بکنیم شاهدیم که هرگاه امنیت ما به خطر افتاده مملکت ما نابود شد. هرگاه تکی از این مملکت رو میبینیم جدا شده، ناامنی بوده که جدا شده. بله. اما اگر امنیت بود، آسایش بود، مردم فعالیت میکنن، در واقع فعالیت های علمی، آموزشی، فعالیت های فرهنگی، فعالیت های اقتصادی و رشد تمدنی رو.
پس این وحدت و امنیت دو روی یکی سکن، یعنی اگر وحدت نباشه امنیتی هم نیست، اگر وحدت باشه امنیت هم هست.
امنیت هم نباشه وحدت نیست،
اونم باشه احسن.
ما نمونه عینی این رو در زمان پیامبر میبینیم.
بله.
پیامبر وقتی که وارد مدینه میشه اسلام رو میاره، خودش اومده و چند نفر آدم اومدن توی مدینه، میخواد برای اونها هم امنیت ایجاد بکنه. میگه من اومدم، اسلام رو آوردم، من اومدم، من که بیام شما با من عهد و پیمان بستید، شما هم به خطر میفتید، پس جان شما هم برای من مهمه. دو، حالا که من اومدم اگر اینها به من حمله کردن، ناامنی ایجاد کردن، هدفش آیا فقط منه؟ نه، با من اسلام از بین میره. هدفش اینه که اسلام را از بین ببرن. لذا تمام شرک در مقابل تمام ایمان.
بله.
خب اینها ایستاده، مسئله سر اینه. یعنی اینجا پیامبر حتی مدینه رو چرا انتخاب میکنه؟ چون مدینه سه طرفش مسدود به هر رس، یعنی کوههایی هستن سنگی، نکتیز، آب باران خورده، سیاه که نمیتونه ازشون رد بشه. لذا پیامبر مدینه رو از لحاظ امنیتی، چون امنیت میخواد، میخواد اسلام رو نهادینه بکنه، میخواد اسلام رژیم اساس امنیت برای ایجاد اسلام، حفظ وحدت برای حفظ اسلام، دوتاش در گروه اسلام. اسلام میخواد انسان رو به سعادت برسه، ما این دوتا رو برای اسلام میخوایم، ما این دوتا رو برای منفعت شخصی که نیست.
پس اینکه آقا فرمودن دوشان به دنبال سوری سازی ایرانه، یعنی همون پروژه تجزیه‌ای که البته آقا فرمودن شطور در خواب میند پنبه دانه، ولی دشمن این به دنبال این مسئله هست.
دقیقا ما اینو میبینیم که در زمان پیامبر ما این، اگر امنیت بخواه. حالا یه نمونه تاریخی دیگه.
بله.
در زمان امیرالمؤمنین علی علیه السلام ما میبینیم که، حالا به قبلش برگردیم، جالبه در زمان خلفا هم وقتی که ما میبینیم که دشمن، مرتدان، پیامبران دروغین میخوان به مدینه حمله بکنن، امیرالمؤمنین در این دو تا گزارش داریم که امیرالمؤمنین به همراه تعدادی مثل زبیر اینا هم، اینا هم رفتن شمشیر دست گرفتن، شب تا صبح نگهبانی دادن، از مدینه دفاع کردن در زمان خلفا. خب چرا این کار کردن؟ برای مسئله امنیته. خب اینو بیان اسلام بخطر. نکته دوم جالبه، در گزارش بعدی بلازوری نقل میکنه، شیخ طوسی از علمای شیعه هم نقل میکنه که وقتی اینا اومدن حمله کردن اسلام به خطر میفته. لذا امیرالمؤمنین فرمودن فامسکت یدی، دست نگه داشتم تا اینکه اسلام به خطر افتاد، اون وقت بود که راضی شدم به اینها که در جهاد شرکت بکنن. این بود که اگر امیرالمؤمنین بیعت اینا رو نمیپذیرو، اونها میومدن و یه عده‌ای بودن گفتن تا علی بیعت نکنه ما جنگ نمیریم.
بله.
پس امیرالمؤمنین در واقع اینجا اومد مجبور شد برای حفظ اسلام، چون این حفظ اسلام به امنیت بستگی داره، لذا حتی خودش هم شب اومد نگهبانی هم داد برای اینکه از مدینه دفاع کنه. در زمان خلافت امیرالمؤمنین هم ما میبینیم که معاویه یک غارتهایی رو به حکومت اسلامی انجام داد، غارت کرد، چپاول کرد و هدفش این بود که امنیت حکومت علی رو به هم بریزید.
اون کتاب الغارات که تاریخ
الغارات ثقفی برای همین نوشته شده که اصلا غارت معاویه رو ثبت کرده. خب هدف چیه؟ معاویه چند تا هدف داره. وقتی ناامن بشه، خب علی ابن ابی طالب علیه السلام
خود مشغول جمع کردن اوضاع بشه.
خب بله. اگر مردم کمکش نکردن
تنها میشه.
نتیجهش چیه؟ میگن علی ناکارآمد است. علی ناتوان است. علی قدرت در واقع مبارزه با معاویه رو، اصلاح وضعیت موجود رو نداره. مردم هم قبول نکردن دیگه. بعد بروز فتنه، ایجاد آشوب و نابودی حکومت اسلام. لذا اینجا ما میبینیم که معاویه گفت این کارا رو بکنید مردم بترسن و از پیرامون علی فرار کنن پیش من بیان و علی رو تنها بذاره. خب وقتی علی رو تنها گذاشته حکومت اسلامی سقوط کرد. نماد حکومت اسلامی علی ابن ابی طالب.
بله.
لذا اینجا امیرالمؤمنین هم با درایت رفتن سراغ جوان‌ها و قشرایی که میتونن کمکش کنن. لذا خطبه جهاد خوند.
بله.
و خیلی اومدن جوان‌ها و اون حکومت، اون بخشایی که از دست رفته بود برگردن. هدف ما اینه که بگیم آقا این امنیت در سیره اهل بیت هم مهم بوده.
بله.
چرا؟ چون اگر امنیت هم برای یک مذهب نیست، برای هم است، برای هر کسی که رضا امیران، هر کسی که در اون حکومت اسلامی زنده. بله. حضرت امیر فرمونده اگر خلخالی از پای دختر یهودی کشیده بشه جا دارد که آدم بمیره.
اون باز بس امنیته.
تو بس امنیته، چون حضرت در کشوری داره حکومت میکنه، سرزمینی که غیر مسلمان هم توش هست.
بله.
سید الشهدا هم اگر برای کوفه رفت، در کوفه کسانی از حضرت خواسته بودن که حتی شیعه هم نبودن. بله. مثل شبس ابن ربیع. پس اینجا حکومت وظیفه امنیت رو دارد و امنیت در خدمت جامعه اسلامی، تحقق تمدن اسلامی و از همه مهمتر حفظ اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله.
بسیار عالی. بسیار خیلی ممنونم استاد. خیلی استفاده کردیم. بیانات بسیار خوبی بود. خیلی ممنونم که ما رو همراهی کردید. آنچه که تقدیم شما شد، گفتگوی بنده محسن مومنی بود با جناب دکتر یاوری پیرامون در واقع شرح و بست بیانات مقام معظم رهبری در شهریور ماه 1402 که حضرت آقا اشاره کردن به تحولات پیش روی دنیا و اهمیت وحدت ملی و امنیت ملی. خیلی ممنونم از همراهیتون. انشالله که برنامه مورد استفاده شما قرار بگیره. میتونید در سایت دفتر ارتباطات فرهنگی این برنامه صوت و تصویرش رو دریافت کنید و استفاده کنید. تا سلامی دیگر و برنامه دوباره، التماس دعا و خدا نگهدار.